بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكيف كان فالأقواه والمشهور لأموم أدلة هل البي وأكل المال إذا كانت تجارة أن ترازن. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، ما در جلسات گذشته این بحث رو مطرح کردیم که آیا بی به واسطه نفس عقد تمام میشه و ملکیت منتقل میشه، یا نه ملکیت منتقل نمی شود مگر به انقضاء خیار. عرض کردیم مشهور معتقدن که مبیع یملک بالعقد، یعنی با خود عقد مبیع منتقل میشه به آقای مثلا مشتری. اما در مقابل برخی که نهایتا معلوم شد این آقایون سه نفر هستن، مثل شیخ طوسی، ابن سعید حلی و ابن جنید، اینها معتقدند که به انقضاء خیار مبیع منتقل به مشتری میشه. یعنی تا قبل از انقضاء خیار و در زمان خیار ملکیت منتقل به مشتری نشده، ملکیت مبیع. گرچه در این که حرف شیخ طوسی همه جایی است، یا اساساً این حرف رو ایشون قائل هست یا نه این مال وقتی است که خیار مختص مشتری نباشد، یه بحث‌های مطرح شد که این بحثا گذشت. جناب شیخ انصاری در بحث امروزمون میفرماید و کیفکان، یعنی ما حالا کار نداریم نظر شیخ طوسی چیه، آیا عرض کنم ایشون حرف شیخ طوسی قابلیت حمل بر قول مشهور را دارد یا قابلیت حمل بر مشهور را ندارد، حرف ایشون عامه یا توی موارد خاصی است. به اینا اگر کار نگیریم، شیخ انصاری می‌فرماید اگر نظر من رو بخواید، به نظر من اقوا قول مشهوره، یعنی به نفس عقد ملکیت منتقل می‌شود. این نظر جناب شیخ انصاری. دلیل جناب شیخ انصاری چیه؟ ببینید ایشون ادله متعددی رو برای این مسئله ذکر میکنه. البته این ادله‌ای که ایشون ذکر میکنه برخیش رو میپذیره، برخیش رو نمیپذیره، اما در مجموع شاید حول و حوش مثلا بیش از 10 دلیل رو ایشون ذکر میکنه. من تقاضا میکنم از دوستان این ادله رو یکی یکی شماره بزنید، آرام آرام با هم بریم جلو. دلیل اول ایشون احل الله البیع است. آیه شریفه‌ای که می‌فرماید بیع حلاله، این دلالت می‌کنه به این که به خود عقد ملکیت منتقل میشه. دلیل دوم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. این الا ان تكون تجارة عن تراض معناش این است که اکل مال اگر از روی تجارت انتراز باشه، دیگه اکل مال به باطل نیست. پس تجارت انتراز که شد، دیگه اکل مال به باطل نخواهد بود. ایشون از ذیل این روایت، از این ذیل این آیه شریفه که الا ان تکون تجارت انتراز باشه، میخواد استفاده بکنه که ملکیت به خود عقد منتقل میشود. خب این دوتا دلیل اول، احل الله البیع الا ان تكون تجارتاً عن تراض، چجوری دلالت میکنه که به عقد ملکیت منتقل میشه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد ظاهر این دعایه و ادله دیگری که شبیه این دعایه است، ظاهرشون این است که عقد بیع، احل الله البیع یا تجارت انتراز الا ان تكون تجارتا انتراز، این بی تجارت انتراز عقد علت تام است برای جواز تصرف. یعنی بی که اتفاق افتاد اون حلیت میاد، احل الله البی، عقد بی که اتفاق افتاد حلیت یعنی جواز تصرف میاد. یا تجارت انتراز که اتفاق افتاد، عقد که اتفاق افتاد، اکل مال جواز اکل مال میاد، این جواز تصرف با خود این عقد اتفاق میفته. این جواز تصرف از لوازم ملک هم هست، یعنی طبعا باید شخص مالک باشد تا این جواز تصرف بیاد، چون مراد از جواز تصرف که اینجا جواز تصرف بدون ملکیت مثل مهمانی که میره مهمانی که نیست که، یعنی طبیعتا آیه شریفه نمیخواد بگه مثل مهمانی که میره مهمانی جواز تصرف داره، این آقایی هم که خریده الان جواز تصرف داره. نه، جواز تصرف به عنوان یکی از لوازم ملک مورد نظره، پس طبعا باید این شخص مالک باشد تا جواز تصرف بیاد. پس عقد ملکیت ایجاد میکنه، ملکیت هم جواز تصرف میاره، این جواز تصرف هم به واسطه عقد از همین دوتا آیه شریفه به دست میاد. این دلیل اول و دلیل دوم که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح فرموده. دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم دوستان البیعان بالخیار است. البیعان بالخیار مالم یفترقا، یعنی بایع و مشتری خیار فسخ دارن مادامی که افتراق بینشون حاصل نشده باشد. خب این کلمه الخیار در این البیعان بالخیار، ایشون می‌فرماید کلمه خیار دلالت بر قول مشهور داره. چطور؟ ببینید کلمه خیار به معنای فسخه. معنای خیار این است که انسان با اعمال خیار میتونه معاملش رو فسخ بکنه، میتونه مبیع رو برگردونه به ملک بایع یا ثمن رو برگردونه به ملک مشتری. خب اگر خیار معناش این است که به محض اینکه معامله اتفاق افتاد، عقد اتفاق افتاد، عرض کنم آقای بایع یا مشتری خیار دارن یا هر جفتشون خیار دارن، یعنی میتونن ملکیت رو برگردونن، خب این معناش این است که مبیع ملک مشتری هست که با خیار میشه برش گردون، یا ثمن ملک بایع هست که با خیار میشه برش گردون، والا خیار معنا نداره. که این که شما میفرمایید خیار داره یعنی مبیع شده ملک مشتری و من با اعمال خیار میتونم این رو برگردونم به خودم، یا ثمن شده ملک آقای بایع و من با اعمال خیار میتوانم این ثمنی رو که الان شده ملک بایع برگردونم به ملک خودم. ایشون از لفظ خیار میخواد یه همچه استفاده ای رو بکنه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم عرض کنم روایاتی است که دلالت میکند بر جواز نظر و نگاه کردن مشتری، عرض کنم به جاریه ای که خریده، که خیار حیوان داره دیگه، وقتی جاریه رو خریده خیار حیوان داره. با اینکه خیار حیوان داره روایت دلالت میکنه بر جواز نظر در زمان خیار، ها میتونه نگاه بکنه، نگاه به اون محلهایی که قبل از عقد جائز نبوده. ایشون میفرماید این روایت دلالت میکنه که بعد از عقد در زمان خیار تصرف حلاله. این حلیت تصرف نشانه این است که از ابتداء عقد ملکیت انتقال پیدا کرده، نه اینکه بعد از انقضاء خیار ملکیت منتقل میشه. چرا؟ چون اگر ملکیت نبود این آقا مالک جاریه نبود که جواز، عرض کنم خدمت شما، تصرف رو نداشت، نمیتونست نگاه بکنه، اون محرم اون نیست که. پس باید ملکیت حاصل شده باشد تا بتواند نگاه بکنه. البته احتمال داره نسبت به این دلیل چهارم ما این دلیل چهارم رو نپذیریم و اشکال کنیم. چطور؟ به این بیان که ما ملتزم بشیم به این که این حلیت نظر به جاریه مثل حلیت وطی مطلقه رجعیه است، که در مطلقه رجعیه به واسطه همین، عرض کنم، حلیت وط رجوع انجام میشه. یعنی اگر اون شخص مطلقه رجعیه خودش رو وطی بکنه، عرض کنم خدمت شما، خودش باعث رجوعه. یعنی در ما نحنفی هم ما بگیم خود نظر کردن و خود تصرف در جاریه باعث حصول ملک و اسقاط خیاره، چون مشتری خودش خیار داره و همین نظر کردن و همین عرض کنم تصرف در جاریه باعث حصول ملک مشتری و اسقاط خیار باشه، نه اینکه ملک حاصل شده بعد جواز تصرف اومده. نه، خود تصرف باعث حصول ملک و اسقاط خیار است که اگر این رو گفتیم دیگه طبیعتا نمیتونیم بگیم ملکیت از ابتدا بوده. اگر کسی این رو پذیرفت و ما نحنفی رو مثل حلیت وطی مطلقه رجعی قرار داد، اون وقت دیگه این دلیل چهارم از دست ما گرفته خواهد شد. این چهار تا دلیل رو بخونیم. و کیفکان فعل اقوا هو المشهوم. کیفکان یعنی نظر جناب شیخ طوسی هر چه باشه، آیا ما میتونیم نظر شیخ طوسی رو حمله بر قول مشهور بکنیم یا عرض کنم نه ایناشو کار نداریم. و کیفکان به نظر من شیخ انصاری فل اقوا هو المشهور، اقوا همون نظر مشهور عرض کنم خدمت شما فقهاست که اینا معتقد بودن به نفس عقد ملکیت منتقل میشه. دلیلمون چیه؟ بالای لعموم بنویسید دلیل یک، لعموم ادلت حل البیع احل الله البیع. این احل الله البیع عامه، حالا توضیحش میاد. دلیل دوم، و اکل المال اذا کانت تجارتا انتراز. یعنی جائز است اکل مال اگر تجارت انتراز باشه، چون قرآن فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز، مگر اینکه تجارت انتراز باشه، که اگر تجارت انتراز باشه عرض کنم خدمت شما دیگه اشکالی نداره. و غیره ما غیر از اون این دو دلیل مما ظاهره، حالا توضیح این دو دلیل چیه؟ میگه غیر این دو دلیل از اون ادله ای که ظاهرش این است که کون العقد علتا تامتا لجواز التصرف، یعنی خود بیع در احل الله البیع یا خود تجارتا انتراز در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز علت تامس برای حلیت، علت تامس برای جواز اکل. این جواز تصرف، این جواز تصرف، این جواز تصرف معناش همون حلیته، این جواز تصرف همون معناش جواز اکل عرض کنم ماله. میفرماید عقد علت تامه است برای جواز تصرف. جواز تصرف هم از لوازم ملکه، چون مراد اینجا از جواز تصرف، جواز تصرف مثل مهمانی که میره مهمانی که نیست که، مراد جواز تصرفی است که ناشی از ملکیته، در واقع یکی از لوازم ملکیته. پس این آقا باید مالک شده باشد تا این جواز تصرف رو داشته باشه. این دلیل اول و دلیل دوم. دلیل سوم، و یدل علیه، بالاش بنویسید دلیل سوم، و یدل علیه لفظ الخیار فی قولهم علیهم السلام البیان بالخیار. عرض کردم چون خیار به معنای فسخ عقده، به معنای استرداد مثلا مبیع به ملک بایعه یا استرداد ثمن به ملک مشتری است. خب وقتی خیار به معنای برگرداندن مبیع به ملک بایعه، خب معناش این است که قبل از اعمال خیار این مبیع در ملک مشتری رفته. ها، این مبیع به ملک مشتری رفته که الان میگیم خیار داره که برش گردونه به ملک خودش آقای بایعه. اینم دلیل سوم ما. دلیل چهارم، و ما دل، بالای ما دل بنویسید دلیل چهار، و ما دل علی جواز نظر فی الجاریه فی زمان الخیار. اگر مشتری بره یه جاریه ای رو خریداری بکنه، خب مشتری وقتی جاریه رو خرید، حیوان که خریده طبیعتا خیار حیوان داره دیگه، سه روز خیار حیوان داره. ایشون می‌فرماد روایاتی داریم که دلالت میکنه بر جواز نظر نسبت به جاریه در زمان خیار، تو اون سه روز خیار حیوان جواز نظر داره. نظر به چی؟ الا ما لا یحل له قبل ذلک، به اون مواضعی که حلال نیست برای او قبل از این عقد، یعنی اون چه که قبلا نمیتونست نظر بکنه الان دیگه میتونه نظر بکنه. فانه یدل علی الحل بعد العقد فی زمن الخیار. خب این روایات دلالت میکنه بر حلیت نظر کردن و تصرف در جاریه بعد از عقد در زمان خیار. خب وقتی میتونه تصرف کنه معناش چیه؟ معناش این است که پس ملک به او منتقل شده که میتونه تصرف بکنه. این حلیت تصرف نشانه انتقال جاریه به آقای مشتری است. پس به خود عقد این انتقال صورت گرفته. مگر اینکه دلیل چهارم رو اینجوری رد بکنیم و اینجوری بهش اشکال بکنیم. الا ان یلتزم، مگر اینکه التزامی صورت بگیره، ملتزم بشیم به چی؟ به این که به انهو، یعنی این حلیت نظر کردن و تصرف، نظیر و حلوت المطلقت رجعیه الذی یحصل به الرجوع، نظیر حلیت وطی مطلقه رجعیه است که به واسطه این وط رجوع تازه حاصل میشه. بگیم در ما نحنفی هم خود نظر کردن و تصرف در جاریه به واسطه آقای مشتری باعث حصول ملکه، باعث اسقاط خیاره. یعنی تا زمان نظر کردن و تصرف اصلا مالک نبوده، الان که نظر کرد، الان که تصرف کرد، تازه عرض کنم ملکیت براش حاصل میشه، خیارش ساقط میشه. و طبیعتا دیگه اگر این رو گفتیم معناش این نیست که از ابتداء عقد ملکیت برای اون حاصل شده بود. خب اگر این رو بگیم طبیعتا دیگه این دلیل چهارم از دست ما گرفته خواهد شد. اینم عرض کنم دلیل چهارم. یه دلیل پنجمی داریم که نسبت به این ادله قبلیمون یه مقداری مفصل تره. خوب دقت کنید، یعنی موجهای متعددی داره، باید یه مقدار دقت کنید تا این موجها رو انشالله متوجه بشید. دلیل پنجممون چیه؟ خوب دقت کنن دوستان، در بحث بیع الخیار که ما در خیار شرط مطرح کردیم، من بیع الخیار رو اول توضیح بدم. بیع الخیار این بود که مثلا فرض کنید من خونم رو میفروشم به آقای مشتری، به پولش احتیاج دارم، یعنی غرض اولیه من فروش خانه نبود، غرض اولیه من این است که پولشو نیاز دارم، پول به دستم بیاد. شرط میکنم برای اینکه خونه رو بتونم دوباره به خودم برگردونم ها، شرط میکنم که مثلا اگر تا 2 ماه، تا 3 ماه، تا 1 سال پول خونه رو پس دادم، پول رو هم که میگم پس بدم، طبیعتاً عرض کنم خدمت شما مثل این سمن رو پس بدم، چون خود سمن رو که من پول لازم بودم مصرفش کردم، اما از یه جای دیگری پول تهیه کردم، طبیعتا اون پول دوم میشه مثل این پول اول، که حالا ایشون تعبیر داره به رد مثل سمن، نه رد خود سمن، چون خود سمن که دیگه در واقع مصرف شده رفته. اگر مثلا تا 2 ماه پول خونه رو تونستم پس بدم، بتونم معامله رو فسخ بکنم. اینو بهش میگن اصطلاحاً بیع الخیار. بیع الخیار رو دوستان ما در جلد 5 عرض کنم مکاسب، اونجا مفصل در موردش بحث کردیم. یکی از مباحثی که در بیع الخیار در جلد 5 صفحه 139 اونجا در عرض کنم خدمت شما الامر الخامس اونجا مطرح شد، این بود که اگر مبیع، یعنی اون خونه‌ای که من فروختم به آقای مشتری، اگر در دست مشتری تلف شد، خب پولش از جیب خود مشتری رفته، یعنی دیگه ربطی به من بایع نداره. حالا چه قبل از رد بایه این تلف شده باشد، چه بعد از رد بایه، یعنی چه بایه پول رو رد کرده باشه، چه رد نکرده باشه، اگر تلف بشه گردن خود آقای عرض کنم خدمت شما بایه. اگر مبیع نمایی هم داشته باشه، اگر مبیع نمایی هم داشته باشه، اون نما هم مال مشتریه. یعنی اگر مبیع در اون خونه تو طول این مدت 2 ماه مثلا اجاره ای داشته، اون نما هم مال مشتری است. حالا چه قبل از رد بایه، چه بعد از رد ثمن توسط آقای بایه. خب شیخ میخواد از این دوتا حکم که ما سابقا در جلد 5 صفحه 139 مطرح کردیم که اگر مبیع تلف بشه از جیب مشتریست، اگر نمایی هم داشته باشه اون نما مال مشتریست، از این احکامی که در بیع الخیار وجود داره ایشون میخواد استفاده بکنه که تلف از جیب مشتریست و نما هم در مدت این دو ماه از آن مشتری است و در نتیجه پس خانه ملک مشتری شده به عقد که این احکام بار میشه. یعنی از این که تلف از جیب مشتری است و نما هم در این مدت مال مشتری است، ما نتیجه بگیریم که پس معلوم میشه خونه ملک مشتری شده به عقد که این احکام بار میشه، و الا اگر خانه ملک مشتری نباشه که معنا نداره نما و تلف از آن او باشه و به عهده او باشه. این عرض کنم اصل دلیل پنجم و موج اول. در موج دوم ایشون با یک الا میفرماید که مگر اینکه ما یکی از دو تا حرف رو بزنیم، یعنی با دو تا حرف ایشون میخواد این دلیل پنجم رو در واقع از دست ما بگیره. یکی از اون حرفا اینه، ایشون میفرماید مگر اینکه ما ملتزم بشیم که این بیع به شرط خیار از باب شرط خیار کردن نیست. یعنی ما نخواستیم شرط خیار بکنیم، بلکه از چه بابه؟ بلکه از این باب است که شرط کرده آقای بایعی که خونه رو فروخته انفساخ بیع را به سبب رد ثمن. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه آقای بایع پول رو برگردون خود به خود معامله منفسخ میشه، نه اینکه با برگرداندن پول آقای بایع خیار پیدا میکنه که بعداً با این خیار بتواند فسخ بکنه. درست شد؟ یه وقت شما میگید آقا اگر پول رو برگردون تازه خیار پیدا میکنه که بعد بتواند این خیار رو اعمال بکنه یا نکنه. یه وقت میگید نه، از اول اساساً شرط اینه که وقتی پول رو برگردون خود به خود به محض برگرداندن پول معامله منفسخ بشه. خب اگر عرض کنم خدمت شما این شد، طبیعتاً مبنای ما در بیع الخیار اگر این شد دیگه به درد ما نحنفی نخواهد خورد. چرا؟ چون اساساً خیاری نیست تا بگیم ملکیت قبل از اون میاد یا به انقضاء خیار. اساساً خیاری وجود ندارد عرض کنم تا بگیم ملکیت قبل از اون میاد یا به انقضاء خیار. و این مبنا به عنوان یکی از احتمالات بحث بیع الخیار در جلد 5 صفحه 129 گذشت. اونجا از بعضی از عنوانات هم برای شاهد آورده شد که الان حالا کار به اون شاهدها دیگه ما نداریم. البته جناب شیخ انصاری میفرماید ما همونجا در اون بحث عرض کردیم که این احتمال بسیار بعیدی است. خب این یکی از عرض کنم چیزایی که میتونه عرض کنم خدمت شما اون حرف رو رد بکنه و دلیل پنجم رو از دست ما بگیره، گرچه حالا ایشون نهایتا فرمود که این حرف بعیده. راه دومی که برای رد این دلیل پنجم داریم، دقت کنید، این است که بگیم ملتزم بشیم که نما در روایاتی که میگه در فرض بیع الخیار نما مال مشتری است، نما مبیع است در زمانی که بیع لازم بوده. چرا؟ خوب دقت کنید، علتش این است که یک مبنا در بیع الخیار باز اینه که بعد از رد کردن مثل سمن تازه خیار برای آقای بایع حادث میشه. یعنی از ابتداء عقد آقای بایع خیار نداره تا وقتی که رد مثل سمن رو بکنه. وقتی سمن رو برگردون تازه خیار براش ثابت میشه. پس معناش این است که از ابتداء عقد تا موقع رد سمن تو این مدت به لازم بوده و نمایی که ما میگیم مال خود آقای مشتری است، نما در واقع مال است در زمانی که بیع لازم بوده. دقت میکنید، نه نما در زمان خیار، ولذا نما در زمانی که بیع لازم بوده طبیعتا مال مشتری هم باید باشه و این معناش این نیست که از ابتدا ملک او بوده. دقت میکنین؟ عذر میخوام، از ابتدا عرض کنم خیار داشته؟ نه، خیار داشته و ملک او هم نبوده. نه، از ابتدا ملک او بوده، بیعم لازم بوده، موقع رد ثمن تازه خیار عرض کنم خدمت شما میاد، و چون تازه خیار میاد این دیگه از بحث ما در واقع خارجه. اما ایشون میفرماید در همون مسئله جلد 5، مسئله بیع الخیار، گفتیم که خیار مشروط عرض کنم نیست حدوثش به رد مثل ثمن. یعنی ما اونجا قبول نکردیم که خیار از زمان رد ثمن بیاد، بلکه ما معتقد شدیم اونجا که خیار از ابتداء عقد وجود داره، اگرچه اگر بخواد اون خیار رو اعمال بکنه باید رد ثمن بکنه تا بتونه اعمال خیار بکنه. البته دوستان باز در یک موج دیگری ایشون میفرمان ممکنه کسی بگه روایت بیع الخیار قابلیت حمل بر این که خیار به رد حادث میشه و قبل از رد ثمن خیاری نباشد رو داره. یعنی وقتی ما روایت رو بررسی میکنیم این احتمال احتمال عرض کنم مردودی نیست، احتمال عرض کنم بی وجهی نیست که بگیم روایت میخواد چی به ما بگه. میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما قبل از عرض کنم خدمت شما رد ثمن در واقع خیاری نیست و موقع رد ثمن است که خیار عرض کنم خدمت شما حادث میشود. خب این چجوری از روایت استفاده میشه؟ ایشون میفرماید ما تو روایتی که داشتیم اینجور اومد که وقتی سوال میکنه که آیا بی به نحو بیع الخیار جائزه یا نه، امام میفرمان لا بأس به هازا ان جاء بثمنها ردها علیه. عرض کنم خدمت شما لا بأس به هازا یعنی اشکالی نداره، ان جاء بثمنها ردها علیه. خب تو این روایت واقعا این احتمال وجود داره که امام میخوان بفرمان که خیار به رد ثمن حادث میشه و قبلش خیاری اصلا وجود نداره، چون فرمود انجاء به ثمنها ردها علی. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته شیخ توی موج بعدی میفرماد این حرفم دوتا جواب داره. دوتا جوابش چیه؟ ایشون میفرماد ممکنه ما تمسک کنیم به اطلاق روایت، یعنی بگیم روایت اطلاق داره، شامل صورتی که خیار از ابتداء عقد باشد نیز می شود. یعنی می سازه در واقع این روایت با این که خیار از ابتداء عقد باشه، اما این خیار مقید باشد به رد مثل ثمن، گرچه این روایت با این هم می سازد، یعنی شامل صورتی که خیار بعد از رد ثمن حادث بشه شامل اونم میشه. و این تمسک به اطلاق روایت برای این که روایت با ثبوت خیار از ابتدا هم بسازه و حرف خصم زمین بخوره کفایت میکنه. این عرض کنم خدمت شما یک جواب. جواب دوم این است که شیخ طوسی که خودش عرض کنم خدمت شما از کسانی است که به حسب ظاهر معتقد است که ملکیت بر انقضاء خیار توقف داره، ایشون هم در خیار متصل به عقد این حرف زده، هم در خیار منفصل از عقد، لذا تفاوتی نمیکنه حتی اگر خیار منفصل باشه، یعنی خیار از ابتدا نباشد و موقع رد ثمن در واقع خیار بیاد، حرف شیخ طوسی باز باید عرض کنم اونجا هم بیاد، تفاوتی نمی کنه و ایشون فرق نگذاشته. و حال این که عرض کنم بر اساس بیع الخیار این جور در نمیاد. اجازه بدید تا اینجا رو عبارت شو براتون بخونم. و یدل علیه، دلیل پنجم، عرض کنم دلالت می کند بر کلام مشهور و قول مشهور که گفتن به عقد ملکیت میاد نه به انقضاء خیار، ما تقدم فی ادله بیع الخیار به شرط رد المبیع، اون چه گذشت در ادله بیع الخیار به شرط رد مبیع. یعنی اون ادله بیع خیار به شرط رد مبیع، یعنی در واقع بیع میکنه و خیار رو تو شرط میکنه در صورتی که مبیع رو رد بکنه، که توضیحش رو مفصل عرض کردم. اونجا چی گفتیم؟ ما تقدم چی بود؟ من کون نما المبی در جلد 5 صفحه 139 اونجا عرض کردیم که اگر بیع الخیار بکنن نماء مبیع مال مشتری است و تلفه من، تلف مبیع هم از جیب مشتری میره. یعنی اگر این مبیع تو اون دو ماهی که اینا قرار شده اگر سمن رو برگردون با یه مبیع رو بتونه برگردونه، تو اون دو ماه اگر عرض کنم نمایی داشت مبیع مال مشتری است، اگر تلفی هم اتفاق افتاد از جیب مشتری رفته. خب این که نما مال مشتری است، تلف هم از جیب مشتری است، فیکشف ذلک عن ثبوت اللزوم، کشف میکنه اینها از ثبوت لزوم و هو الملک. عرض کنم خدمت شما این کشف میکنه از این که معلوم میشه این مدت، تو این مدتی که نما مال آقای مشتری است تلف هم از اونه، معلوم میشه این عقد تو این مدت لازمه. خب وقتی لازمه پس ملکیت برای آقای مشتری حاصل شده. تا اینجا موج اول این دلیل پنجم بود. حالا با الا میخواد دو تا وجه بیاره که با این دو تا وجه در واقع اثبات بکنه که این دلیل پنجم دلیلیت نداره. الا ان یلتزمه، این یلتزمه رو زیرش خط بکشید، سه سطر بعد داره او یقال، زیر اون یقال هم خط بکشید. اون یلتزمه و این یقال در واقع دو تا راهن برای رد این دلیل پنجم توی موج دومی که عرض کردیم. الا ان یلتزمه، مگر این که یلتزمه ملتزم بشیم، التزام اتفاق بیفته، به عدم کون ذلک من اشتراط الخیار، به این که بیع به شرط خیار، ذلک رو بزنید به این بیع به شرط خیار یعنی بیع الخیار، این از اشتراط خیار نیست. یعنی در واقع کسی که شرط میکنه نمیخواد شرط خیار بکنه. پس چیه اگر شرط خیار نیست؟ بل منباب اشتراط انفساخ البیع برد استمن، نمیخواد بگه اگه من پولو برگردوندم خیار داشته باشم، بلکه میخواد بگه اگر من رد ثمن کردم بی انفساخ بشود. انفساخ بشود یعنی چی؟ یعنی خود به خود فسخ بشه. ها؟ خب اگر این رو گفتیم طبیعتاً دیگه صحبت از خیار وجود نداره، نه قبل از رد ثمن نه بعد از رد ثمن، این اصلا خیاری نداره. وقتی خیار نداره از محل کلام ما خارجه. ایشون می‌فرماد و قد تقدم فی مسئله بی الخیار، در اون صفحه 129 جلد 5 اونجا گذشت در مسئله بیع الخیار بیان هذا الاحتمال، بیان این احتمال، عرض کنم خدمت شما احتمالی که گذشت اونجا گذشت، و ما یشهد له من بعض العنوانات، و شاهدش رو هم از بعضی از عنوانات آوردیم که الان ما کار به اون شاهد نداریم، لکن تقدم انه بعید فی الغایه، البته همونجا گفتیم ما این احتمال رو بعید میدونیم، فلقایه یعنی خیلی بعید میدونیم، در قایت بعد قرار داره. لذا اگر کسی این احتمال رو پذیرفت دلیل پنجم خود به خود برای او منتفیست، اگرم کسی نپذیرفت دلیل پنجم برای او هنوز زنده است. این یک عرض کنم رد برای دلیل پنجم. او یقال، یا این که نه گفته بشود که ان نما فی مورد روایه، نما المبی فی زمان لزوم البی، یا اساساً این که بگیم ما گفتیم نما مال مشتری است، نما در مورد روایت که اون روایت میگه این نما مال مشتری است، نما مبیع است در زمان لزوم بی، یعنی نما مبیع در زمانی که بی لازم بوده و خیاری وجود نداشته و طبیعتاً وقتی بی لازم بوده ملکیت آقای مشتری هم ثابت بوده، اون نما رو میگیم مال آقای مشتری است، و این دلالت نمیکنه بر این که در زمان خیار او ملکیت داره. نه، خیاری وجود نداشته. چرا؟ لان الخیار یحدث برد مثل ثمن، وقتی شما رد بکنی مثل ثمن رو به آقای مشتری، تازه اون موقع خیار برات حادث میشه. یعنی خیار حادث می شود برای آقای بایه به واسطه رد مثل ثمن، اونجاست که تازه عقد متزلزل میشه. و لذا چون تا قبل از رد مثل ثمن خیاری وجود نداشته و بی لازم بوده، باز از محل بحث ما خارجه. جناب شیخ انصاری می فرماد و ان ذکرنا فی تلک المسئله، اگرچه ما ذکر کردیم در همون مسئله بیع الخیار، عرض کنم خدمت شما، ان الخيار في بيع الخيار المعبن عند الاصحاب ليس مشروطا حدوثه بالرد. یعنی باز ما این مبنا رو هم اونجا نپذیرفتیم، یعنی قبول نکردیم که عرض کنم خیار در بیع الخیاری که معنون عند اصحابه، یعنی در همون بیع الخیار که نزد اصحاب معنون و مطرحه، اون خیار مشروط نیست حدوثش به رد، مشروط نیست حدوثش به رد مثل سمن. یعنی اینجور نیست که رد مثل سمن باید اتفاق بیفته تا تازه این خیار حادث بشه. نه، ما اونجا معتقد شدیم که از ابتدا این خیار وجود دارد، یعنی خیار فسخ وجود داره، گرچه خیاری که از ابتدا وجود دارد عرض کنم اگر بخواد اعمال بشه باید رد سمن اتفاق بیفته تا اون خیار رو بتواند اعمال بکنه. اعمالش مشروط به رد ثمنه، اما خیار از ابتدا وجود داره. حالا این موج دوم که در واقع ما با این الا ان یلتزم او یقال خواستیم اون دلیل پنجم رو برگردونیم. حالا تو موج سوم با یک الای دیگر در واقع میخواد عرض کنم خدمت شما این حرف او یقال رو به نحوی زنده بکنه. الا ان الروایه قابلت للحمل علی، الا این که روایت، یعنی روایت دال بر بیع الخیار، روایتی که دلالت بر بیع الخیار میکنه، اون روایت عرض کنم خدمت شما قابل حمل بر عرض کنم این که خیار به رد حادث بشه و قبل از خیار، قبل از رد خیاری وجود نداشته باشه، قابل حمل بر این معنا هست. یعنی میتونیم روایت رو حمل بکنیم بر این که خیار به واسطه یا رد حادث میشه و قبل از رد خیاری وجود نداره. چرا؟ چون عرض کردم روایت عرض کنم خدمت شما میفرماید که بعد از این که سوال میکنه که آیا بی به نحوه بی الخیار جائزه یا جائز نیست، امام میفرماید لا به عصب هازا انجا به سمنه ها رده ها علی. خب این انجا به سمنه ها رده ها علی میسازد با این که، یعنی این احتمال واقعا توش وجود داره که امام میخوان بفرمان خیار به رد سمن حادث میشه و قبل از رد سمن اساسا خیاری وجود نداره، پس روایت قابل حمله بر این معنا هست. الا این یتمسک، باز با یه الا از این الای نیم سطر قبل بر میگرده، میگه مگر این که یه کسی بگه نه روایت درست قابل حمله بر این طرف هست اما قابل حمله بر اون برم هست، یعنی روایت اطلاق داره. ها الا ای تمسک به اطلاق روایت، مگر اینکه کسی تمسک بکنه به اطلاق روایت، الشامل لما اذا جعل الخيار من اول العقد في فسخه مقیدا برد مثل الثمن، یعنی اطلاقی دارد که این اطلاق شامل اون صورتی می شود که خیار جعل شده باشه از اول عقد، یعنی از ابتدا عقد آقای بایه خیار داشته باشه برای فسخ کردن، این فی فسخهی قید خیار، خیار در فسخ دارن اما مقید به رد ثمن. لذا چون اطلاق روایت شامل این صورت میشه، گرچه شامل اون صورت هم میشه ها، یعنی شامل این صورت هم میشه که خیار بعد از رد ثمن باشه، اما شامل این هم میشه، با هر جفتش میسازه. چون اطلاق داره بگیم که عرض کنم دیگه شما نمیتونید الزاماً حملش کنید بر جایی که خیار بعد از رد ثمن میاد. الا ان یتمسک به اطلاقه الشامل لما اذا جعل الخيار من اول العقد في فسخه مقیدا برد مثل الثمن. هازا، تازه این رو داشته باش، علاوه بر این میتونیم یه حرف دیگه هم بزنیم، مع ان الظاهر ان شیخ یقول به توقف الخيار المنفصل ایضا. خود شیخ طوسی که قائل به توقف است، کنار توقف بنویسید توقف ملک بر انقضاء خیار، یعنی شیخ طوسی که خودش صاحب این نظر است که معتقد است ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره، این حرفو در خیار منفصل هم زده، یعنی لازم نیست خیار از ابتدا بیاد، همین که خیار بعد از رد ثمن هم بیاد و قبلش هم ملکیت عرض کنم لازم باشه، باز در اینجا هم ایشون میفرماید که ملکیت برای آقای مشتری بعد از اینکه خیار اومد وجود ندارد تا وقتی که انقضاء خیار صورت بگیره، یعنی تو خیار منفصل هم ایشون قائل به ملک نیست تا انقضاء خیار. خب وقتی تو خیار منفصل هم ایشون نظرش همین باشه، پس طبیعتا دیگه فرقی نمیکنه خیار از ابتدا بیاد یا خیار بعد از رد سمن بیاد. خب تا اینجا دوستان ما 5 دلیل رو در واقع ذکر کردیم برای جناب شیخ تا اینجا. اون ربمایی و تمسک دیگه بالاش بنویسید دلیل ششم، انشالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.